پنجره ها رو دوست داشت، چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، وا شدن پنجره ها رو دوست داشت.
و اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه فصل هفتم، توجه بفرمایید.
فصل هفتم.
ما پژوهش هامون رو باید هدایت کنیم به سمت مشکلات منطقه مون.
بحث ساماندهی الان قریب به چندین ماه هست که موضوع ساماندهی مراکز و واحد ها و همچنین آمایش اساتید و اعضای طول کارمان
دانشگاهی مبتنی بر کارآفرینی و تولید علم و خدمت
پیشنهادات در سازمان های مختلف به شکل جسته گریخته انجام شده. حالا قرار از که ما چه در سال آینده که درصد اضافه
فصل هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه دیگری با عنوان فصل هفتم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ضمن عرض سلام، وقت بخیر و تبریک سال جدید در خدمتتون هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره انشاءالله. مهمان عزیز این برنامه جناب دکتر محمد جواد دهقانی، رئیس محترم مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری هستند. آقای دکتر سلام و عرض تبریک.
من سلام عرض کنم خدمت عزت عالی و همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم سال نو رو خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر. ما در برنامه گذشته در برنامه راهی که آمده ایم در خدمت حضرت عالی بودیم و مباحث خوبی رو در مورد مؤسسه و اقدامات و فعالیت‌هایی که مؤسسه داره انجام میده فرمودید. این برنامه رو به اختصاص میدیم به برنامه هفتم توسعه و اینکه در 5 سال آینده قراره چه اتفاقاتی بیفته و نقش شما در این برنامه هفتم توسعه چی هست و چه پیشنهاداتی برای تصمیم گیرندگان دارید. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ببینید یکی از سازمان‌های بالادستی در رأس به اصطلاح کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی، در واقع اورگانایزیشن اسلامی کنفرانس در حقیقت هست که سیاست‌های مختلفی رو توی اجلاس سران کشورها برنامه‌ریزی می‌کنه. با توجه به اینکه مجموعه ما به عنوان یکی از سازمان‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنه، ما بایستی اون برنامه‌های مصوبه که در اجلاس سران صورت می‌گیره رو انجام بدیم. ما توی سال 2016 در حقیقت توی نشست قزاقستان که رؤسای جمهور کشورهای اسلامی حضور داشتن، یک سند 10 ساله امضا شد که این سند 10 ساله STI Science Technology and Innovation بود. که این سند بخشی که در ارتباط با ماموریت ما هست و پایش بایست انجام بدیم این بود که ما بایستی سهم تولیدات علمی کشورهای اسلامی در 10 سال آینده که در حقیقت سال 26 میشه به 2 برابر افزایش پیدا کنه. و همچنین در بین کشورهای اسلامی دانشگاه‌های ما تقریبا 50 دانشگاه کشورهای اسلامی باید رتبه زیر 200 رو داشته باشن. این سیاست کلانی هست که در حقیقت مصوب میشه و ابلاغ میشه. حالا ما وضعیت موجودمون رو که نگاه میکنیم، حالا ببینید ما تقریبا 20 سال پیش سهم کل کشورهای اسلامی از تولیدات علمی 2% بوده.
20 سال قبل
20 سال قبل یعنی سال 2000 ما سهم کل کشورهای اسلامی 57 کشور اسلامی 2% بوده.
بله.
که ما در سال 2018 این سهم به 10% رسیده، یعنی تقریبا 5 برابر در 20 سال آره اضافه شده. حالا قرار هستش که ما توی 10 سال آینده این به 20% اضافه بشه.
یعنی 26 سهم ما بشه 20%. بله. ما به لحاظ جمعیتی چطوره؟ جمعیتمون میشه 1.5 میلیارد مسلمان، 7.5 میلیارد، یعنی نسبت بازم پایینه. 20% هم که
بشه بازم پایینه. آره بازم پایینه. اگر که حالا ببینید، حالا وضعیت ما حالا خوشبختانه توی مثلا بیان کشورهای اسلامی، ایران یه جایگاه منحصر به فردی رو داره که ما در همون 20 سال پیش سهممون 0.1% بوده.
بله.
که الان ما در سال 2021 الان ما سهممون 2.3% شده، یعنی تقریبا ما سهممون توی این 20 سال تقریبا 20 برابر شده.
بله.
و از نظر رشد متوسط سالانه ایران تقریبا حدود 19.4% در هر سال ما توی 20 سال گذشته ما رشد داشتیم از نظر علمی.
علمی.
و عرض کنم رشد متوسط دنیا رو اگه نگاه کنیم 4.5% هست، در حالی که ما در حقیقت به نوعی حدود 19.4% هست، تقریبا 5 برابر رشد متوسط دنیا.
این فرمودید این بالاخره این پیشبینی هایی که انجام شده، آیا در برنامه هفتم توسعه اینها داره گنجونده میشه یا نه؟ ما
دقیقا بایستی بله. خب ببینید، ما به هر حال یک سری اسناد بالادستی داریم که این اسناد محور اصلی قرار میگیره و اینها به صورتی برنامه ریزی میشه برای حالا چه سطح کشورها و بعد هم میاد در سطح وزارتخونه ها و دانشگاه ها. ما الان جایگاهی که به هر حال الان متصور هستیم با این روندی که به هر حال الان داریم پیش میریم توی عرصه علمی، علارغم این محدودیت هایی که ما خب الان 7-8 سال هستش که در سطح دنیا داره تحمیل میشه به ما توی به هر حال عرصه حالا محدودیت هایی که دانشگاه ها دارن، تجهیزات، حالا توی امکاناتی که واقعا بایستی داشته باشیم، ما واقعا توی سطح دنیا در مقایسه با کل کشورهای دنیا وضعیت خیلی خوبی داشتیم و دلیلش هم این هستش که خب زیر ساخت مناسبی که به هر حال ریخته شده، اون برنامه های به هر حال که مشوق هایی که وجود داره توی سطح دانشگاه ها و اون توسعه کمی که به هر حال به صورتی توی عرصه هایی داده شد، این رشد رو خب رسونده که به طور خاص ما الان اگه بخوایم نگاه کنیم به نسبت به عرض کنم سایر کشورهای اسلامی ما جایگاه اول رو داریم و توی منطقه هم خب به هر حال جایگاه 15 رو داریم از نظر کمیت کارهای علمی که انجام میگیره. بحثی که مهمترین بحثی که برای توی برنامه توسعه هفتم الان مد نظر هستش این هستش که ما بتونیم این حجم کارهای علمی که صورت میگیره و این جایگاهی که ما در منطقه و دنیا داریم، این رو به صورتی به شکل تولید فناوری و بحث تولید ثروت تبدیل کنیم. و الان خب به هر حال همونجور که مستظر هستید، حالا بحث مهارت افزایی آموزش ها به سمت مهارت افزایی سوق داده میشه، ولی تو همون بحث سیاست هایی که خب هر حال وزارت این دارن، حالا وزارت علوم تحقیقات فناوری و وزارت بهداشت، حالا توی وزارت علوم یک معاونت فناوری و نوآوری خب ایجاد شده و توجه بیشی که به پارک های رو فناوری و شرکت های دانش بنیان مراکز داشت، خب به هر حال اینها قابلیت ها توانمندی های هستش که قطعا ما بایستی توی دهه آتی به این حوزه نفوذ پیدا بکنیم و بحث علم رو به فناوری و فناوری رو به ثروت تبدیل کنیم. خب در حال حاضر ما چیزی حدود 66700 شرکت دانش بنیان داریم، حدود 50 تا پارک رو توی سراسر کشور داریم، بیش از 230 مرکز رشد رو داریم. اینا زیر ساختایی هستش که میتونه هم بحث اشتغال رو برحال رقم بزنه و همین که ما توی عرصه فناوری هم برحال به صورتی منطبق با سایر کشورهای دیگه پیش بریم.
من از مباحثی که حالا جناب علی فرمودین، یه برنامه گفتگوی دیگه هم داشتیم با بعضی از همکاران شما، ظاهرا بیشتر در حوزه وزارت علوم کار میکنه این پایگاه استنادی و این مؤسسه علوم و پایش علم و فناوری. آیا بحث توسعهش به حوزه علوم پزشکی و حوزه بهداشت و درمان و اینها هم هست در برنامه هفتم توسعه؟ چیزی پیش بینی شده یا نه؟
ما سامانه نیازها در حقیقت و سامانه‌ای که به هر حال من عرض کردم تحت عنوان سامانه نظام ایده‌ها و نیازها هست. نظام ایده‌ها و نیازها مخفف نان میشه.
بله.
که این یک شروعی هست که ما بتوانیم تمام فعالیت‌های علمی رو نیاز محور کنیم.
بله.
بر اساس نیازهایی که توی سطح کشور هست. حالا این سامانه در حقیقت که انشالله قرار هست توی 12 اردیبهشت سال 1401 در حقیقت رونمایی بشه، کارش این هست که ما تمام نیازهایی که توسط همه آحاد مردم
بله.
خصوص دستگاه ها و وزارت خونه های مختلف که شرکت های مختلف که توی سطح کشور هستن بتوانند با ورود به این سامانه نیازها و اون اولویت های کارهای علمیشون رو ثبت کنن.
واقعا دکتر این حکم نان رو داره، واقعا نیازه برای کشور، واقعا
دقیقا. آره دقیقا همینجوره، حقیقتش بخواین.
و وقتی فکر میکنه آدم میگه که چرا ما این همه سال گذشته ما به فکر اینجور سامانه‌ای نبودیم، نظام پیشنهادها بوده ولی خب برای هر سازمانی جداگانه، برای هر
دقیقا همینجوره. یعنی شما اگر
کشور واقعا ضروری و نیاز این کشور
دقیقا الان تمام دستگاه ها دارن و متاسفانه از هم جدا هست. یعنی
الان هر کدوم توفیق بده و این کار رو زودتر.
بله ان شاء الله. ما برنامه اون خیلی الان خوب، وزارت خانه ما هر هفته الان جلسه داریم و امیدواریم که بتوانیم 12 اردیبهشت همون سه ماه آخرین جلسه گزارش پیشرفت کار رو که خدمت وزیر ارائه دادیم، بحثش این بود که ان شاء الله ما 12 اردیبهشت ان شاء الله بنا رو بذاریم که از این رو نمایی کنیم و به صورتی به هر حال این کار در همون بحثی که اشاره فرمودید شما در برنامه توسعه هفتم در حقیقت و حرکتی رو شروع کردیم.
الحمدلله تجربیات ارزشمندی دارین، در یک جایگاهی هم قرار گرفتین که دسترسی های عالی دارین، بالاخره تو بحث رتبه بندی دانشگاه، ارزیابی دانشگاه، ارزیابی نشریات علمی. میخوام یه چند تا توسعه جوندار خوب برای کسایی که دارن برنامه هفتم توسعه رو بالاخره تایید و تصویب میکنن داشته باشین، یه چند تا راهکار عملیاتی اجرایی خوب که انشالله اثرگذار باشه در برنامه هفتم توسعه، مختصر و مفید.
من حقیقتش توسعه‌ای که خب ما به معمولا طرف مقابلمون عمدتا دانشگاه هستن، نشریات هستن، ما یکی از مواردی که خب تاکید داریم بحث این هستش که ما توی اون محیطی که وجود داریم، محیطی که داریم کار میکنیم، حالا یا یک مؤسسه آموزشی پژوهشی هست و یا اینکه یک کارخونه هست یا یک صنعتی هست، ما اگر هدفمون رو به هر حال بر اساس اون کاری که به هر حال به ما محول شده، یعنی کاری نداشته باشیم توی مثلا بیرون از ما چه به هر حال کاری انجام میگیره، چه فعالیتی داره صورت میگیره، ما توی همون محل کوچیکی که هستیم سعی کنیم به بهترین شکل ممکن اون ماموریتی که به ما داده شده رو انجام بدیم، این تمام مشکلات حل میشه. یعنی من توصیه‌ام این هستش که منی که به عنوان یک هیئت علمی توی دانشگاه هستم، خب به هر حال اون فعالیتایی که چه در عرصه آموزش، چه پژوهش، چه فعالیت‌های اجرایی که دارم سعی کنم که به گونه‌ای باشه که در حتی المقدور با تمام توان و عشق و علاقه به اون بپردازم، این مهمترین توصیه‌ای که من می‌کنم به و این که چه اتفاقی قراره بیفته، چه نتیجه چی میشه اصلا مهم نیست. مهم اینه که ما اون تعهد کاری رو به نوع مناسبی بتونیم به هر حال انجام بدیم و پیش ببریم کارا رو. ما در حال حاضر توی به اصطلاح کشور شاید یکی از چالشایی که باش روبرو هستیم بحث فرهنگیه. بله. یعنی من توصیه‌ام این هست که به صورت توی محیط خارج از حالا کاریمون سعی کنیم که در ارتباط با سایر افرادی که باهاشون سر و کار داریم، حالا توی بحث عرض کنم جامعه که میایم، خب به هر حال یک حالتی داریم که فضایی که وجود داره همه عجله‌ای هست. یعنی توی غذا نگاه میکنیم، بحث حالا توجه به غذایی که سریع آماده میشه، توی به هر حال رانندگی نگاه میکنیم، این که میخوام تعجیل کنیم. به هر حال من این حس و حالی رو که میبینم خیلی متاسف میشم. یعنی توصیه‌ای که دارم این هستش که خیلی به هر حال بایستی به این فرهنگ سازی بشه که ما خودمون، یعنی از خودمون شروع کنیم که انشالله توی
یعنی تو بخش فرهنگی دیمان. برنامه هفتم توسعه حتما به این موضوع یه جوری پرداخته بشه.
بله دقیقا. بله. دقیقا. این خیلی و حقیقتش من اینو بگم، من بارها شده که خب به هر حال توی رانندگی خب میبینم، حالا خب به هر حال ما جاهای مختلف دنیا که میبینیم نگاه میکنیم، خب فردی که به هر حال یه توقف کوتاهی توی خیابونای خودمون اگه صورت بگیره که عابر پیاده از خیابون رد بشه، با ده ها اعتراض روبرو میشه که چرا شما، در حالی که شما این رو توی بیرون یا خارج از کشور نگاه میکنی یه چیز عادی تلقی میشه.
البته الحمدلله بهتر شده آقای دکتر نسبت به سابق.
بله بله بله.
خیلی بهتر شده، فرهنگ سازی شده یه مقداری.
دقیقاً. یعنی باید کار بشه. حقیقتش من این چیزی که عرض میکنم حالا توی همین مسئله هست که فرد مراجعه میکنه یا تماس میگیره یا این یه چیزی که هستش، بعد نگاه کنه عصبانیتش به این برمیگرده که خیلی به هر حال میخواد که کارش تر از سایه وقت صورت بگیره.
تشکر میکنم آقای دکتر،
قربانتون برم.
استفاده کردیم، مجددا تبریک عرض میکنم خدمتتون و همچنین خدا قوت. در خدمت جناب دکتر محمد جواد دهقانی بودیم، رئیس محترم مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری. عنوان برنامه‌مون فصل هفتم بود و در فصل هفتم پرداختیم به برنامه هفتم توسعه و پیشنهادات جناب دکتر برای برنامه ریزی و قرار گرفتن در برنامه هفتم توسعه برای اصلاح این حوزه‌ای که خودشون تصدیشو به عهده دارن گفته شد و نکات ارزشمندی رو فرمودن. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم پور عسکری صدا بردار در خدمتتون بودیم. خدا نگهدار.
راهیان نور، بسم الله الرحمن الرحیم. فتح المبین را دوست دارم. گهگاهی شیار شلیکا و شیار المهدی را در ذهن مجسم می کنم که اطرافش با لاله ها و نیزارهای خود جوش تزیین شده اند. بیشک این روزها شیار شیخی مثل هر سال سفره هفت سین را پیشا پیش چیده است، آن هم با سبزه، با سرخی گل، با سفیدی چفیه، با سلام خورشید، با سکوت ماه. ساز دلنوازی که از بوسه های آتشین باد بر آغوش ظریف نیزارها و در چند قدمی من سراب دلنشینی از شهادتی که سعادت است. تربت فتح المبین همچون تربت کربلاست. فتح المبین بهشتیست آری از هوای نفس برای فتی آشکار همچون کربلا. عملیات فتح المبین با رمز عملیاتی یا زهرا سلام الله علیها در تاریخ 1 فروردین سال 1361 در ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز شد. مدت اجرای عملیات 10 روز بود و مکان اجرا غرب دزفول و شوش، منطقه غربی رودخانه کرخه. اهداف این عملیات آزادسازی بخش عظیمی از خاک ایران و خارج ساختن شهرهای دزفول، اندیمشک و جاده اندیمشک اهواز از برد توپخانه و سایت موشکی دشمن طی 4 مرحله. ارگانهای عمل کننده در این عملیات 100 گردان سپاه و 35 گردان ارتش بودند. تلفات دشمن در این عملیات 25500 نفر بود که در میان آنها کشته ها، زخمی ها و اسیر ها وجود داشتند. فرماندهانی که در این عملیات حضور داشتند عبارتند از شهید حسین خرازی، دانشجوی شهید محسن وزوایی، علی گرهزن، شهید حسن باقری، مجید بقایی، رحیم صفوی، غلام علی رشید. شرایط خیلی سخت بود. عراق از عملیات بو برده بود و زودتر حمله کرده بود تا ابتکار عمل را از نیروهای ایران بگیرد. نیرو کم بود، مهمات هم، محورهای اصلی هم که در دست نیروهای بعثی. فرمانده سپاه و فرمانده ارتش به این نتیجه رسیدند که باید با حضرت امام رحمت الله علیه مشورت کنند و از ایشان دستور بگیرند. فرمانده سپاه خدمت امام رسید و از ایشان خواست که لااقل استخاره کنند که حمله کنیم یا نه. امام رحمت الله علیه گفته بودند من استخاره نمی کنم، ولی خودتان بروید به طلب خیر قرآن را باز کنید و نگران نباشید، مشکلتان حل می شود، بروید اقدام کنید. قرآن به طلب خیر باز شد. سوره فتح: انا فتحنا لك فتحا مبینا.
چشم و چراغ دل من، مرهم داغ دل من، لاله صحرام به دشت و صحرا و دامنه، چراغ اسم تو روشنه، غریب و تنها. دشت و صحرا و دامنه، چراغ اسم تو روشنه، غریب و تنها. دشت و صحرا و دامنه، چراغ اسم تو روشنه، غریب و تنها.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران. موکه ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع جدول بخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. به ساعت